الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با امکان تعبد به زن بود. فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح می‌کردیم. مرحوم ناینی فرمودن که تعبد به زن محظوری نداره و بعد ایشون توصیه دادن کلاً جمع بین حکم واقعی و ظاهری و حتی اصول محرز و اصول غیر محرز رو بحث کردن و فرمودند که در تمام موارد تعبد به زن بلا محظوره. این مطلبی بود که از مرحوم ناینی مطرح کردیم. فکر میکنم کلام ناینی رو دیروز تموم کردیم، کل کلام ناینی رو گفتیم. بسیار خوب. اما آقای خویی اشکالاتی به فرمایشات مرحوم ناینی داره. آقای خویی در ارتباط با این که حجیت زن عبارت است از جعل طریقیت و علمیت با مرحوم ناینی هم نظرند و معتقدند که این حرف حرف درستی است و جعل حجیت یعنی جعل طریقیت و علمیت و از این جهت معتقدند مجعول در باب امارات حکم شرعی نیست تا از تماثل و تضاد ما صحبت کنیم، بلکه همون جعل طریقیت و علمیت. خب در ارتباط با امارات میگن حرف مرحوم ناینی حرف تمام و درستی است. در ارتباط با اصول محرزه باز آقای خویی میفهمن حرف ناینی رو من میپذیرم و میپسندم که ایشون میفهمن در اصول محرزه در حقیقت جعل علمیت از حیث جری عملی است. ایشون میگه اینم حرف خوبی است. البته من یه چیزی بالاتر میگم آقای خویی، من میگم اصول محرزه هم همون اماراتن. ایشون یه درجه ترقی میکنن و میگن که اصول محرزه به نظر من همون اماراتن و اگر کسی بپرسه که اگر همون اماراتن چرا امارات بر اصول محرزه مقدمن پس اصول محرزه اماره نیستن، من در جواب میگم اماراتن بعضیشون بر بعضی دیگه مقدمن. اینکه تقدم امارات بر اصول محرزه معناش این نیست که اصول محرزه امارات نیست، چون امارات هم بعضی ها بر بعضی دیگه مقدمن. بیانه بر ید مقدمه، حکم حاکم بر بیانه مقدمه، اقرار بر همه اینا مقدمه. پس صرف تقدم و تأخر به این معنا نیست که این اماره نیست. پس در ارتباط با اصول محرزه هم فرمایش حضرت استادشون درست میدونن. جعل علمیت یه چیزی مثل حکم وضعی است. بله، جعل علمیت و طریقیت. اما در ارتباط با اصول غیر محرزه یعنی احتیاط و براءت آقای خویی میفهمن که در این که آقای ناینی فرمودن جعل احتیاط به خاطر تحفظ بر حکم واقعی است حرفشون درسته، اما اشتباه کلام ناینی این بود که ایشون می‌فرمودن وجوب احتیاط عند المصادفه یک حکمی است و عند المخالفه یه تخیله. به عبارت دیگه وجوب احتیاط عند المصادفه است و عند المخالفه نیست. این در کلام ناینی بود. آقای خویی می‌فهمن این حرف حرف اشتباهیه. ما قبول داریم که وجوب احتیاط یه وجوب طریقی است، ولی وقتی وجوب طریقی است یعنی احتیاط واجب است چه فلواقع اون حکم مجهول باشد و چه فلواقع حکم مجهول نباشد. البته احتیاط واجب است به وجوب طریقی، بله به وجوب طریقی واجب است، ولی چه اون حکم مجهوله باشه چه حکم مجهوله نباشه. این که آقای ناینی میفهمن احتیاط وجوب طریقی است و واجب است، البته عند المصادفه، ولی اگر فی الواقع وجوبی نباشه دیگه وجوب احتیاط هم ما تخیل میکردیم احتیاط واجب است ولو به وجوب طریقی، ولو واجب به وجوب طریقی نیست. آقای خویی به این گفته دو تا اشکال میکنن. اشکال اول اینه که اصلا وجوب احتیاط به ملاک شخصی نیست. به ملاک شخصی منظور آقای خویی اینه که مورد به مورد نیست، بگن اینجا احتیاط واجبه اونجا واجب نیست، بلکه تمام شبهات قبل از فحص احتیاط درش واجبه. نه اینکه شبهات قبل از فحصی که اون شبه عین واقع باشه احتیاط در او واجب باشه. چون احتیاط به ملاک نوعی است. ملاک نوعی یعنی چی؟ یعنی مولا به خاطر اینکه ملاکات موجود در موارد مشتبه رو استیفا بکند احتیاط رو واجب کرده. پس در نوع مشتبهات چون میخواد ملاک استیفا بشه اومده گفته احتیاط در تمام مشتبهات واجبه. ملاکش ملاک شخصی نیست، یعنی مورد به مورد سنجیده باشه بگه بله مورد یک واجب، مورد دو واجب، مورد سه. از این جهت دیگه معنا نداره بگید مصادفت و مخالفت. اگر برای تک تک موارد شبه مولای وجوب احتیاطی جعل میکرد، بعد اونجا میتونستید بگید که خب عند المصادفه جعل شده، عند المخالفه جعل نشده. ولی اگر همه مشتبهات رو به ملاک درک واقع جعل میکنه، دیگه نمیتونید بگید عند المصادفه و عند المخالفه. این اشکال اول آقای خویی. پس اشکال اول آقای خویی اینه که مولا که نیمد برای هر مشتبهی وجوب احتیاط جعل کنه، که بعد بگید اونایی که مصادف با واقع بود جعل کرد، اونایی که مخالف بود جعل نکرد، بلکه اومد گفت همه مشتبهات قف اندش شبه. از این تعبیر به ملاک نوعی و شخصی میکنه. نه وجوب طریقیه. ولی برای چی؟ برای تنجیز اون احکام موجود در موارد شبهه، همه شبهه. یعنی به عبارت دیگه همه شبهات رو یک جا سنجیده و یه حکم کرده قف اند شبهه. چون گفته قف اند شبهه بعد طریقی هم معنا داره.
برای اینکه در واقع وجوبی نباشه، برای اصلا ملاک مصلحت احتیاط تو مصلحت شخصی نبود، این مصلحت نوعی بود که در موارد هم هست.
خب همین دیگه طریقی بود. طریقی بود دیگه. نه نکنید اگر شارع بیاد هر مشتبهی رو بگه که احتیاط درش واجبه، بعد حرف ناینی معنا داره که احتیاط وجوب طریقی دیگه. طریق برای چی لازمه؟ برای زود طریق لازمه. خب اگر شما در این مشتبه فلواقع حکمی نداری، چرا احتیاط رو واجب کردی؟ مثلا در مشتبه الف که من فکر میکنم واجبه اصلا وجوبی نیست، مولا چرا گفتی احتیاط واجبه وقتی وجوبی نیست؟ اما در مشتبه ب که فی الواقع وجوبه و مجهوله، اینجا بگو احتیاط کن. چرا؟ چون واقعا مجهولی فی البین داری. آقای خویی و من این در فرضیست که به ملاک شخصی، منظور از شخصی یعنی مولا مورد به مورد فرد به فرد مشتبه رو میخواد احتیاط رو واجب کنه. اگه فرد به فرد مشتبه رو بخواد احتیاط واجب کنه، بعد بگیم خب مولا میبینه که این مشتبه اگه واقعا حکمی نداره پس نباید وجوب احتیاط جعل کنه. ولی مولا میاد چیکار میکنه؟ کل مشتبهات رو به عنوان یه موضوع در نظر میگیره، برای اونها یه حکم طریقی جعل میکنه، یه قفنده شبه. خب این حکم طریقی که برای جمیع مشتبهاته به ملاک درک اون موارد فل بینه، ولی مورد به مورد که مولا نیمد جعل کنه که بعد بگید اینجا فل واقع حکمی وجود داره یا حکمی وجود نداره. منحل میشه به لحاظ امتثال، منحل میشه دیگه، نه به لحاظ جعل و تشریع. یادم نمیاد هم چیزی میگن آینه تکلیف انحلالی، نه به لحاظ جعل بلکه به لحاظ مجهول. من یادم نمیاد آینه اینی بگه به لحاظ جعل، نمیدونم شاید هم میگه، یادم نیست، یادم نیست، شاید وجود تره. به لحاظ جر یادم نمیاد، هر کس انحلال میگه به لحاظ مجعول میگه، مجعول دیگه میشه مجعول، به لحاظ مجعوله نه به لحاظ جر. نه تک تک مشتبهاتون میخواد
اینو میخواد چه بزرگتری داشته باشه، وقتی که دو طریقه نداره واسه من میخواد، حالا یکی که فقط نصیب برو میخواد چون دو طریقه داره، علاوه نمیخواد چون دو طریقه من
نه. نه 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 کنید، فرض اینه که حکم ما حکم طریقیه دیگه، حکم نفسی نیست. حکم طریقیه یعنی شارع میخواد بین این مشتبهات، مثلا 1000 تا مشتبه دارید بینش 100 تا حکم واقعی وجود داره، شارع میخواد اون 100 تا حکم واقعی برش تحفظ بشه. راهش چیه؟ راهش اینه که بگه قف عند الشبهه، واجب است در تمام این مشتبهات تو احتیاط کنی که اون 100 تا تکلیف فلبین برش تحفظ بشه. این به ملاک طریقیه، چون به ملاک طریقیه آقای خوبی میفهمن یک ملاک کلی داره و اون تحفظ بر احکام الزامی در دایره مشتبهاته و بر اساس اون یک ملاک گفته قف عند الشبهه. شما باید در جمعی مشتبهات چه کار کنید؟ باید احتیاط کنید. ولی اگر دونه دونه میگفت قف عند الف ب جیم دال، اینجا شما میگفتید خب تو که میدونی الف حکم نداره، چرا میگه قف عند الف؟ به خاطر این اگر انحلال در ناحیه مجعول باشه دیگه اشکال به ناحیه وارد نیست، چون حکم طریقیه و انحلال در ناحیه مجعوله. پس آقای خویی میفهمن یک ملاک کلی و نوعی داره و به خاطر اون یک ملاک کلی و نوعی شارع اومده حکم کرده. دوباره اون اشکال ناینی رو من دیروز عرض کردم تکرار میکنم، ناینی میگفت طریق در جایی معنا داره که زود طریقی وجود داشته باشه، یعنی مولا برای این که یه مجهولی فل بین داره میگه قف. آقای خویی میفهمن مجهولی در مجموع شبهات داره نه در تک تک شبهات. اگه در تک تک شبهات داشت خب حرف شما درست بود، ولی اون مجهول در مجموع شبهاته نه تک تک. یک تکلیف میکنه وجوب احتیاط در شبهات بدویه، وجوب احتیاط در شبهات قبل از فحص. البته اون تکلیف در حوزه عمل و امتثال، بله اون در حقیقت به خاطر این خصوصیت وجوب احتیاط اینه که شما اگه بعضی رو آوردید بعضی رو نیاوردید بازم احتیاط تام نکردید دیگه. یعنی اینطوری نیست که بگیم که ما نه احتیاط کردیم، هم احتیاط کردیم هم نکردیم. مثل این نیست که شما یه نماز صبح خوندید به اندازه این نماز صبح امتثال کردید، نماز صبح بعدی رو امتثال نکردید. یعنی بین این حکم طریقی و اون حکم نفسی تفاوتی وجود داره، یعنی حتی در حوزه امتثال هم اینها بالکل منفک از هم نیستن، بلکه شما در فرضی احتیاط کردید و تونستید اون احکام الزامی رو تدارک کنید که سایر موارد رو بیارید. اگه سایر موارد رو نیارید احتیاطتون ناقصه. ارشاد به حکم عقل یعنی منظور ارشاد به اون که دیگه فرق میکنه استش. اصلا چیزی مولا جعل نکرده، ما فرض رو بر این میگیریم که یه حکم مولا جعل کرده ولی حکمش طریقیه، ولی حکم جعل نکرده. این اشکال اول آقای خویی. اشکال دوم آقای خویی اینه که خب اگر وجوب احتیاط در فرضیست که فی الواقع تکلیفی باشه، معناش اینه که هیچ وقت وجوب احتیاط بر ما واصل نمیشه، چون احتیاط در مواردی وجود داره که اون مجهول فی الواقع تحقق داشته باشه. خب مگه ما میدونیم اون مجهول فی الواقع هست تا بدونیم اینجا احتیاط واجبه؟ من میدونم که واقعا این حکم مشتبه هست که بعد بگم احتیاط واجبه؟ من که نمیدونم، چون من نمیدانم آقای خویی میفهمن پس هیچ وقت وجوب احتیاط بر من واصل نمیشه. اگر من بدانم که فی الواقع هست باز دیگه وجوب احتیاط معنا نداره. ایشون میگن که هر دو طرفش محظور داره، هم هیچ وقت من نمیدانم اینجا وجوب احتیاطی است چون نمیدانم واقعی وجود داره، لعل تخیل دارم میکنم، این یک منظور. منظور دوباره میبینید خب اگه بدانم واقعی هست که دیگه احتیاط منو نداره، واقعو میارم من. ایشون میگه این که مرحوم نایی نمیفهمن که وجوب احتیاط در فرضی است که فی الواقع تکلیفی وجود داشته باشه و اگه تکلیف وجود نداشته باشه اصلا وجوب احتیاطی نیست. ایشون میگه خب این وجوب احتیاط پس بر من واصل نشده، پس احتیاط بر من واجب نیست. چرا واصل نشده؟ چون من فکر میکنم این مشتبه واقع نداشته باشه، پس این وجوب احتیاطی که الان من میبینم وجوب احتیاط تخیلیه، وجوب احتیاط واقعی نیست. چون گفتید وجوب احتیاط در فرضی است که مشتبه در واقع وجود داشته باشه. این هم اشکال دوم آقای خویی به من اون ناینی که این چه حرفیه. آره دیگه این اشکال، آره این اشکال عقلی است که به هر حال اصلا امکان نداره وجوب احتیاط منوط به چی بشه؟ منوط به واقعی بودن این قصه بشه. آیه نائینی فرمودن که وجوب احتیاط در فرضی که فلواقع تکلیفی باشه هست، در فرضی که فلواقع تکلیفی نباشه تخیل بوده. اگر روز قیامت شما فهمیدید در اون مواردی که باید احتیاط میکردید هیچ تکلیفی نبوده، شما واجبی رو ترک کردید، هرچند واجب طریقی نه. ایشون گفت وجوب احتیاط یه وجوب طریقی است. طریق برای کجاست؟ بر اونجایی که زود طریقی وجود داشته باشه. وجوب احتیاط میاد که اون تکلیف مجهول فلبین رو تنجیز کنه. خب اگر فلبین تکلیفی وجود نداره، بس چی رو میخواد تنجیز کنه؟ تجری و انقیاد. خب چون وجوب طریقیه تجری و انقیاد نداره. اگه وجوب نفسی بود تجری و انقیاد داشت، ولی وجوبش نفسی نیست. داره به هر حال وجوب طریقی هیچ وقت ثواب نداره. ثواب و عقابش مال همون زود طریقه دیگه، چون طریقیه، نفسی که نیست، میخواد یه چیز دیگه. خب این اشکال آقای خویی خیلی اشکال روشنیه دیگه به مرحوم نائینی، که مثلا حرف نائینی چه محذور زیادی داره. و هر حال اگه قرار وجوب احتیاط در فرض مصادفت باشه، چون من مصادفت رو نمیدونم، بس نمیدونم وجوب احتیاط هست یا نیست.
خب من فکر کنم مصادفت هست دیگه، برای من که احراز شده من اجمالی دارم میدونم
مصادفت در بعضی از موارد هست، نه در تمام موارد. من که در همه موارد اگه بدونم که دیگه اصلا احتیاط نمی کنم، میرم خودش رو انجام میدم. ولی این که در تک تک اینها مصادفت باشه پس احتیاط در هر موردی واجب باشه، این نیست دیگه. خب این سوال وجود داره که تکلیف مجموعیه به ما و مجموعیه یا استقراقیه. اگه تکلیف مجموعیه به ما و مجموعی باشه خب یه بحثیه، ولی اگه تکلیف استقراقی باشه یه بحث دیگه است. نکنید این، حالا من حرف آقای خویی رو رد کردم، ولی این سوال از آقای خویی هم هست. این که شما میگید به ملاک نوعی و کلی، یعنی میخواد بگید این تکلیف تکلیف مجموعیه یا بازم تکلیف استقراقیه؟ نه من تقریبم دو پهلو بود، خودم حواسم این بود که دو پهلوست. احتیاط تام هم میگفتم، احتیاط تام، ولی احتیاط ناقص ممکنه. من بین این خلاصه مجموعی و استقراقی برای شما توضیح دادم، چون میخواستم حرف آقای خویی رو از آب در بیارم. ولی سوال از آقای خویی چیه؟ اینه که جناب آقای خویی این وجوب احتیاطی که شما میگید این مجموعی یا استقراقیه؟ خب اگه مجموعی باشه یعنی چی؟ مجموعی باشه یعنی یه موردم تو احتیاط نکنی 99 مورد احتیاط کردی تکلیف و امتثال نکردی. در حالی که واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که من اون مواردی که احتیاط کردم اگه تکلیف واقعی باشه دیگه نسبت به اونا هیچ مسئولیتی ندارم. این که من در یه مورد احتیاط نکردم معنیش نیست که مسئولیتم نسبت به اونها کماکان باقیه. پس مجموعی نمیتونید بگید هست، چون مجموعی درست احتیاط تام نشده، نکنید احتیاط تام نکردم، ولی به هر حال در بعضی از فروض من مسئولیتم مرتفع شده دیگه. اینو من چون کلام آقای خویی رو دیدم توضیح بدم این کمی طول میکشه. یه وقت احتیاط تام در یک مورد، احتیاط تام در یک مورد، یعنی من قرار نماز رو به قبله بخونم، نماز رو به قبله خوندن با اتیان نماز به چهار طرفه، من به دو طرف خوندم، به دو طرف خوندم، من احتیاط کردم یا نکردم؟ از چهار طرف من به دو طرف خوندم. خب حالا آقای خویی لعلا میخوان بگن نه تو احتیاط نکردی، ولی فرض اینه که اگه من به دو طرف خوندم و یکی از این دو طرف واقع بود، آیا من امتثال واقع کردم یا نکردم؟ شما نمیتونی بگی تو مثل اون کسی هستی که به هیچ طرف نماز نخونده، نمیتونی بگی تو مثل اون کسی هستی که به یک طرف نماز خونده. پس این میشه احتیاط ناقص. یعنی شما نمیتونی بگی تو هیچ عملی انجام ندادی، ولی میتونی بگی احتیاط تام نکردی. من به اندازه‌ای که احتیاط ناقص کردم میتونم بگم که لعل این موافق در اومد و منم مسئولیتی تجاه تکلیف ندارم، الا دقت کنید، الا اینکه این احتیاط در یک تکلیفه. ولی آقای خویی احتیاط در تکالیف متعدد دارن میگن، میگه شبهه نماز جمعه یه شبهه، شبهه شوربه خم یه شبهه، شبهه فلان یه شبهه. تو در نماز جمعه احتیاط کردی، در اون یکی دیگه احتیاط نکردی. خب احتیاط نماز جمعه ربطی به احتیاط دیگه ای نداره، ربطی به دعای در رؤیت الهلال نداره. یعنی مجموعی در احتیاط در یه تکلیف ممکنه ما تصویر کنیم این، بله تو احتیاط نکردی، به چهار طرف باید نماز میخوندی. تازه من اونجا هم میگم که نه، درجه از احتیاط هست، ولی در فرضی که ما احتیاط در مشتبهات مختلف هست که شما نمیتونی بگی که نه هیچ کار نکردی تو. ها احتیاط در ارتباط با نماز جمعه چه ربطی به احتیاط به دعای در رؤیت الهلال داره؟ این مشتبهات خودش تکالیف مختلفن. به خاطر این حرف آقای خویی خیلی در اینجا معنا و مفهوم نداره، الا اینکه این اشکال دوم آقای خویی یه اشکال همچی روشنی به نظر میاد که حالا این اشکال دوم بگم. آقای خویی میگن که این احتیاط غیر قابل وصوله. آقای ناینی اگه اینطوری بگه، آقای ناینی چی بگه؟ آقای ناینی بگه که من میگم هر تکلیف مشتبهی که منم گفتم قف عند الشبهه بر تو منجز شده، منجز شده. منجز شده یعنی چی؟ یعنی تو میگی من از کجا میدونم که این مشتبه فی الواقع هست که احتیاط کنم؟ میگه راست میگی تو نمیدونی، ولی اگه فی الواقع باشه بر تو منجزه. وجوب احتیاط در شبهات صرفا اینو داره میگه، میگه من میگم همه این تکالیف مشتبه بر شما منجز است، ممکنه که فی الواقع نباشه، اما اگه فی الواقع باشه تو استحقاق عقوبت داری، ممکنه نباشه. خب وجوبش طریقیه. آقای ناینی میگه وجوبش وجوب طریقیه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم این احتمال رو من منجز قرار دادم. اصلا به یه عبارت بگم خوبه؟ وجوب طریقی و وجوب احتیاط یعنی من این احتمال رو منجز قرار دادم. منجز قرار دادم یعنی چی؟ یعنی اگه فی الواقع تکلیفی باشه من تو رو عقوبت میکنم، اگرم نباشه هیچی. خب اگه فی الواقع باشه، اگه فی الواقع باشه مولا میتونه من اون عقوبت بکنه. بسیار خوب. خب حالا من چرا انجام بدم؟ چون ممکنه فی الواقع نباشه، دفع ضرر محتمل. چون اگه فی الواقع باشه که من عقوبت میکنه. خود شما نمیگید که اصلا ما همون معصیت اصلی رو هم به خاطر دفع ضرر محتمل داریم انجام میدیم. اصلا وجوب احتیاط طریقی یعنی چی؟ یعنی این احتمال رو من منجز قرار دادم. من که وجوب نفسی نگفتم. من ناینی به خاطر این، ناینی میگه واصل به نفسه یا واصل به طریقه. آی ناینی میفهمن وجوب احتیاط طریقی یعنی تنجیز احتمال فلبین. تنجیز احتمال فلبین یعنی ممکنه که تکلیفی نباشه تو مسئولیت نداری، ولی اگه تکلیف باشه تو استحقاق عقوبت داری. خب حالا من چرا انجام بدم؟ من که نمیدونم تکلیفی هست یا نیست. چون دفع ضرر محتمل داری دیگه. عقلت میگه اگه تکلیفی باشه فل بین و تو بر عقوبت میشه خب انجام بده که عقوبت نشه دیگه. خب طریقی شرعی وقتی که شارع بگه این احتمال رو من منجز قرار میدم، این تنجیز مال شارعه، الا اینکه ناینی میگه تنجیز حکم عقله، شارع مستقیما نمیتونه بگه تنجیز، ولی میتونه بگه وجوب احتیاط که نتیجهش تنجیزه. نه حق و تای کلن عقلیه، ولی این وجوب احتیاطی که داره شارع جعل میکنه، این کار شارعه، شارع داره جعل میکنه. نکنید من برگردان کردم به ادبیات آخوند که یه کمی راحت‌تر قابل فهم باشه. ناینی میگه شارع به من گفته من شبهات قبل از فحص رو احتمال رو درش منجز قرار دادم. خب اگه اینو بگه به چه دلیل من باید احتیاط کنم؟ چون عقل میگه دفع ضرر محتمل. خب ممکنه که واقعا اصلا چیزی نباشه، ولی ممکنه نباشه، ولی اگه باشه چی؟ اگه باشه که عقوبت داره دیگه. حالا عقل من میگه انجام بده یا انجام نده؟ میگه بله انجام بده. به چه ملاک؟ به ملاک دفع ضرر محتمل. حالا به ادبیات ناینی چی میشه؟ ناینی میگه که خب تنجیز که کار عقل، شارع که نمیتونه تنجیز جعل کنه. ناینی میگه وجوب احتیاط طریقی جعل کرده. خب وجوب احتیاط طریقی نتیجهش همون تنجیزه، نتیجهش هم همین میشه که گفتیم. من خواستم دفاع کنم از آیین ناینی دیگه. نه طریقیه دیگه، طریقی معصیت نیست. نکنید چون طریقی خودش معصیت نداره، یعنی شما نمیتونید بگید من وجوب احتیاط رو معصیت کردم. وجوب احتیاط اما این که منطبق با واقعه که واقع رو معصیت کردی، اما این که منطبق با واقعه نیست، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. همینه که ناینی میگه این وجوب احتیاط تخیلیه. وجوب چی در بین هست؟
وجوبی در واقع هست. مثلا من اگر نماز رو چهار طرف میخونم، بطن یکی از اینها هم واجب واقعیه.
اما این طرف واجب واقعی نیست.
نه ما نگفتیم این طرف.
خب مشکل آقایه خب این احتیاط، من احتیاط در نماز جمعه مصادف با واقع چه ربطی به احتیاط دائم در رؤیت الهلال داره؟
نه شما یعنی برای شبهات قبل فصل ما میگید؟
آره دیگه شبهات قبل فصل در بعضیش هست، نه در همش.
نه در همش نه، در بین این
و در بین اینا. خب حرف آقای خویی هم همینه.
یه بعضش واجبه و یقین هم دارم بعضش واجبه.
خب اون بعضش کدومه نمیدونم.
نه دیگه اصلا مصادفت احتیاط با واقع معنیش
همینه. مصادفت احتیاط با واقع در بعضیاش هست، اما این هست یا نیست، الف هست یا نیست رو نمیدونم، به هست یا نیست رو نمیدونم، پس نمیدونم احتیاط واجبه یا نه. اگه به چهار طرف بخونه که بله مصادف با واقع در یه تکلیفه، یه واقع است، این غیر از در وقایع متعدده. نکنید یه وقت مجموعی حرف شما خوبه میدونم، چون مجموعی مصادفتی داره، ولی وقت استقراقیه، استقراقی که نداره دیگه، بعضیش داره بعضیش نداره. خب اما اشکال دیگه‌ای که آقای خویی میکنن در قسمت دیگه‌ای از کلام ناینی، در این قسمت کلام ناینی اشکال کردن، در قسمت دیگه‌ای کلام ناینی و اون قسمت اخیر فرمایش ناینی بود. قسمت اخیر فرمایش ناینی این بود که ایشون گفتن ممکنه بگیم حکم واقعی در حال تحیر وجود نداره، اصلا حکم واقعی اطلاق نسبت به حال تحیر ندارد. این قسمت اخیر کلام ناینی این بود. حالا ما بر اساس مبانی آی ناینی گفتیم که یعنی چی. آی خویی می فرماین که این حرف آی ناینی حرف اشتباهیه، چون به هر حال حکم واقعی نسبت به حال تحیر و شک اما باید مقید به عدم باشه، اما باید مطلق باشه و اما باید مهمل باشه. اگر مقید به عدم شک باشه، مقید به عدم شک یعنی چی؟ یعنی مقید به علم. مقید به عدم شک یعنی مقید به علم. اگر بگن که نماز جمعه واجب است برای غیر شاک، غیر شاک یعنی چی؟ یعنی عالم به این، که میشه همون تصویب، پس میشه اختصاص احکام به عالمین. اگر بگن مطلقه که میشه حرف ما که ایشون تحاشی داره و میگه مطلق نیست، اگر بگه که مهمله میشه اهمال در مقام ثبوت، پس تقیید به عدم تحیر و شک میشه تصویب. اطلاق هم که نظریه ماست که نفی میکنه، غیر از اون هم میشه اهمال در مقام ثبوت. خب اهمال در مقام ثبوت هم که استحاله داره، پس نائینی چاره ای نداره جز این که اطلاق رو بپذیره. خب ما گفتیم نائینی میگه که اصلا قیود ثانوی رو نمیشه تقیید زد، پس اطلاق نداره. آقای خویی میگه خب نتیجه تل اطلاق رو بپذیره. این که نائینی میگه نمیشه تقیید زد درسته، مبناش اینه. البته آقای خویی در این مبنا با مرحوم نائینی مخالفه. ایشون آقای خویی معتقده که تقابل بین اطلاق و تقیید، گاهی وقتا میگه تقابل سلب و ایجابه، گاهی وقتا میگه تقابل تضاده، گاهی آقای خویی میگن تقابل تناقضه، گاهی وقتا میگن تقابل تضاده، یعنی تقابل ملک و عدم نمیدونن و معتقدن که این تقابل تقابل اطلاق لحاظیه. ولی آقای خویی و من اصلا ما گیریم که مبنای شما درسته، اطلاق رو نمیپذیرید ولی نتیجه تل اطلاق که باید بپذیرید. چون اگه نتیجه تل اطلاق هم نپذیرید میشه چی؟ میشه اهمال در مقام ثبوت. همونطور که شما در تعبدی و توسلی نتیجه تل تغییر رو به متمم جل نپذیرفتید، شما خودتون گفتید متمم جل، متمم جل نتیجه تل تغییر بود دیگه، یعنی با جل دوم یه کاری میکنه که نتیجه تغییر به جل اول رو میگیره. خب اینجا هم نتیجه تل اطلاق رو بپذیرید. اگه نتیجه تل اطلاق رو نپذیرید مبتلای به محذور اهمال در مقام ثبوت میشید، چون مبتلای به محذور اهمال در مقام ثبوت میشید اونم که استحاله داره، پس حرفتون میشه حرف باطل. یا باید بگید تصویب که قبول ندارید، یا باید بگید اهمال در مقام ثبوت که استحاله داره، یا باید بگید اطلاق که حرف ماست و خودتون داشتید ازش فرار میکردید. این حرف شما حرف نادرستیه. بله اینجا نتیجه تو تقیید تصویب میشه، تقیید به عدم شک. تقیید به عدم شک یعنی برای غیر شک که میشه عالم. آقای خویی میفهمن حرف شما نادرسته، پس اینم باید بذاریم کنار. خب حالا من اینو اجازه بدید دیگه وارد نشم تو دعوای استاد شاگرد آقای خویی و نائینی که بگیم خلاصه کدوم درست میگن کدوم اشتباه، چون یک کمی به مبانی پیشین اینا بستگی داره. ولی آقای خویی میفهمن که حرفتون تو اینجا نادرسته، از اینجا رد میکنن. ولی عمده در امکان تعبد بزن آقای خویی هم همون جل طریقیت و علمیت رو میگن حرف درستی است. اما آقای خویی میفهمن که من خودم یه راه حل کامل تری رو خدمتون ارائه میدم در جمع حکم واقعی و ظاهری. ما الان پس چی رو میخوام بگیم؟ راه حل آقای خویی آقای خویی میفهمن که اینی که من میگم شما حتی اگه جهل طریقیت و علمیت هم نگید این حرف من حل مشکل میکنه، چون اون که مبنایی بود جهل طریقیت علمیت. حالا من این راه حلی که میگم حتی بنابر مبنای اونایی که جهل طریقیت و علمیت هم قائل نیستن این راه حل جواب میده برش. آقای خویی نسبت به اصول غیر مورد بر اساس مبنای جهل طریقیت و علمیت که این راهکار جواب اونم هست، اصول غیر محرزم هست.
این
حرف نائینی آره نکنید، حرف نائینی در امارات و اصول محرزه درست بود اما مبنایی بود، ولی ممکنه کسی ندن. ولی در اصول غیر محرزه آقای خویی در خصوص احتیاط گفتن چون طریقیست و به ملاک تحفظ خوبه، اما بذارید راه حل ما که یه چیز جامعی است و کامل اونو بگیم که کلن مشکل حکم واقعی و ظاهری حل بشه. اما راه حل آقای خویی میخوان بفهمن که احکام فیما بین خودشون تضاد ندارن، چون حکم شرعی چیزی جز اعتبار نیست. این یه مبناییست که آقای خویی داره، قبلا هم مطرح کردیم، آقای خویی حقیقت و حکم رو اعتبار میدونه. چه نوع اعتبار میدونه؟ میگه حکم شرعی اعتبار الفعل فی ذمه المکلفه، و میفهمن که به لحاظ اثباتی هم از روایت همین استفاده میشه. مثلا حضرت میفهمن دین الله احق و ان یقضا، یعنی از تکلیف و وجوب حضرت تعبیر به چی کردن؟ تعبیر به دین کردن، یعنی بر عهده تو بود، بر ذمه تو بود. خب همونجا از آقای خویی سوال شد که در واجبات معنا داره بگید اعتبار الفعل فی ذمه المکلف، ولی حرام رو چی میگید؟ واجب میگید یه چیزی رو در عهده ما گذاشتن. آقای خویی اونجا گفت اعتبار الحرمانه، اینجا گفت اعتبار الفعل، اونجا گفت اعتبار الحرمانه. ما تو این مبنا کاری با آقای خویی نداریم، ولی آقای خویی میفهمن چون حقیقت حکم تکلیفی اعتبار فعل است بر عهده و ذمه مکلف، چون حقیقت حکم تکلیفی اینه، پس احکام تکلیفی با هم تضاد ندارن. این که حالا در عهده ما 2 تا 3 تا 10 تا 15 تا فعل مولا بگذاره، خود اعتبار تضاد نداره. اعتبار اعتبار دیگه، شما اعتبار کنید هم الان روز هم الان شبه، اعتبار دیگه، اعتبار مشکل نداره. ایشون میگن حقیقت تکلیف اعتباره. البته من گفتم اعتبار و ابراز، یا گفتم اعتبار مبرز یا اعتبار و ابراز او به مبرز، حالا تعابیر. آقای خود فهم ابرازم که مشکل نداره، شما الان بگید شبه باز بگید روزه، مشکل داره؟ ابراز دیگه، این هم که مشکل. پس اعتبار و ابراز هیچ تضادی بینشون نیست، فی نفسه، صرف ابرازی اعتباری. اگه اعتبارش اشکال نداره، ابرازش هم اشکال نداره. یعنی شما اعتبار کنید یه چیزی رو و اعتبار کنید ضدش رو، یا اعتبار کنید نقیضش رو. یعنی اعتبار به ماه و اعتبار، اعتبار فی نفسه، ابراز فی نفسه، صرف نظر از این که این اعتبار چه حرکتی، چه واکنشی، چه معیاری، چه ملاکی داره، هیچ کدوم از اینها مشکل و محذور نداره. این تا به اینجای قصه. آقای خویی میفرمان اما اگر ما بیایم این اعتبار رو فرض کنیم که از یه آدم حکیمه، این اعتبار حتما بر اساس یه ملاکی شکل گرفته، پس اعتبار فعل در ذمه مکلف یه مبدعی داره. مبدع چیه؟ مبدع به نظر ما یه عدلی مصلحت و مفسده است، ولی به نظر اشاعر اراده و کراهته. پس نگید اشاعر مبدع برای حکم نمیشناسه، نه، اشعری هم مبدع میشناسه، الا اینکه مبدعی که ما میشناسیم مصالح و مفاسد، اشاعر مبدعشون چیه؟ اراده و کراهته. خب به لحاظ مبادی با هم دیگه نمیسازن. یعنی وقتی شما اعتبار فعل میکنید یا اعتبار حرمان میکنید، یا در فعل این مصلحت ملزم است که دیگه نمیتونه مفسده ملزم باشه، یا مفسده ملزم است که دیگه نمیتونه مصلحت ملزم باشه، یا اراده تام است دیگه نمیتونه کراهت باشه، یا کراهت تام است نمیتونه اراده باشه. پس همیشه اعتبار به لحاظ عالم مبادی وجود داره. حالا عرض کردم مبدع رو ما یه چیزی میشناسیم، باز آقای خویی تذکر میدن نفع و ضرر ممکنه در یک شی باشه، ولی منظور ما از مبدع عبارت است از اون ضرر راجحه، منفعت راجحه، اونی که رجحان داره، این مد نظر ماست دیگه. یا مصلحت رجحان داره، یعنی معدل با مصلحت، یا معدل با مفسد است. خب این میشه مقام مبدع. پس در مبدع احکام با هم تضاد داره. آقای خویی میفهمن در منتها احکام با هم تضاد داره.
اون اعتبار
رو به لحاظ
مبدع دیگه.
آره به لحاظ مبدع، به اعتبار از شخص حکیم.
حالا درست نمیگیم مثلا به لحاظ خود و خود اینا تنافی ندارن، چرا؟ چون نفس و خود فی نفسه اعتبار خودی به لحاظ مبدع دیگه.
به خاطر این آقای خویی میفهمن که تضاد احکام شرعی چیز عرضیه، بالعرض متضادن نه بالذات. ایشون تعبیر میکنه تعارض احکام تعارض بالعرض است، تعارض عرضیه، یعنی به جهت اینکه مبدأ و منتهاشون با هم دیگه تعارض دارن اونا هم متعارضینن، ولی فی حد نفسه و به ذات بینشون تعارضی نیست. بالعرض متعارضن، بالعرض متعارضن، یعنی اگه مبدأ و منتهاشو شما بزنید دیگه هیچ تعارضی نداره، که حالا در احکام ظاهری دیگه تعارض بالعرض ندارن چون مبدأ و منتها ندارن. یعنی ما احکامی اگه پیدا کردیم مثل ظاهری که مبدأ نداشت منتها نداشت، بعد تعارضی هم نیست، منتها نداره منتها داره ولی منتهاش متعارضه نیستن. حالا توضیح میدم. نکنید تعبیر آیه خویی اینه که این میشه تعارض بالعرض. من قبلا هم عرض کردم آیه اصفهانی یه حرف مفصلی داره که اصلا تماثل و تضاد و اینا از احکام اعیان خارجی است و امور اعتباری و اصلا اینا به هم دیگه نمیاد. و اون حرف آقای خوی اومد بین حرفای آقایون و بین حرف اصفهانی جمع کرد و گفت به هر حال مصلحت مفسده یه امر حقیقی و این نیست و تضاد درش منوت. خب آقای خوی میفهمن پس تضاد احکام یا به لحاظ مبدأ یا به لحاظ منتها یا به لحاظ هر دوست. منتها را آقای خوی میفهمن مقام امتثال، اما مقام امتثال اینطوری تفسیر میکنن. این تفسیر رو گوش کنید، بعضی از سوالاتتون مرتفع میشه. آقای خویی میفهمن که مقام امتثال و منتهای تکلیف، یعنی دیگه نقطه پایان تکلیف، تضادش به لحاظ اینه که عقل میگوید انجام بده و انجام نده. ایشون میفهمن که خب وجوب و اباحه به لحاظ مقام امتثال با هم تضاد دارن. ایشون میگه منظور من از این که به لحاظ منتها و مقام امتثال تضاد دارن اینه که عقل در یکی میگه باید بیاری، در یکی چی میگه؟ میگه نه باید نداره. خب خلاصه باید داره یا نداره، این میشه تضاد. یا اینطوری تفسیر کنید منتها رو، یا آقای خویی میفهمن منتها رو اینطوری تفسیر کنید که عقل میگوید که اگر تو اینو انجام ندادی مستحق عقوبتی در وجوب، ولی در اباحه چی میگه؟ میگه نه اگه انجام ندادی عقوبتی هم نداره برات. یا به باید امتثال کنی یا لازم نیست امتثال کنی تعریف کنید، یا به این تعریف کنید که عقل میگوید ترک این فعل مستلزم عقوبت هست، در یه فرض میگه نه ترک این فعل مستلزم عقوبت نیست. آقای خویی میفهمن به لحاظ این منتها با هم دیگه تضاد دارن. خلاصه من باید بیارم یا نباید بیارم، نفهمیدم من. نمیشه هم باید بیاری هم نه باید بیاری، که ما وجوب و اباحه رو داریم ولی وجوب و حرمت که خیلی من، چون گاهی وقتا امتثال رو میگن خلاصه اتیان و عدم اتیانش با هم جمع نمیشه. در وجوب و حرمت صرف نظر از حکم عقل هم نماز جمعه خوانده شود و هم نماز جمعه خوانده نشود، این میشه؟ امکان داره امکان نداره؟ خب اگر اینطوری تفسیر کنیم منتها رو، ولی وجوب و اباحه دیگه امتثالش با هم مشکل نداره دیگه، پس به لحاظ مقام منتها اینا تضاد ندارن. آقای خویی اومد تفسیر دیگه ارائه کرد که حتی بین وجوب و اباحه هم تضاد وجود داشته باشه. گفت منظور من مقام امتثال، یعنی حکم عقل به باید یا نباید منظورم اینه، یا حکم عقل به استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق و عقوبت. خب میبینید در هر دو وجود داره. چی میفهمن؟ نه تضاد، به هر حال یا عقل میگه باید یا میگه نباید، این دو حکم عقل غیر قابل اجتماعه، این دو درک عقل غیر قابل اجتماعه. نکنید اون دو چیز غیر قابل اجتماع چیه؟ دو درک عقله، دو حکم عقله. حکم عقل به باید بیاری و حکم عقل به این که باید ندارد نه باید. روشنه؟
حالا مشکل توی درک عقل
نه، ایشون میگه در مرحله امتثال یه تضادی در درک عقل به وجود میاد. ایشون میگه تضاد در منتها، یعنی در مرحله امتثال یه تضادی رخ میده، صورت میگیره. اون تضاده در چی صورت میگیره؟ در درک عقله، که عقل میگه باید و نباید، ولی در فعل خارجی قابل اجتماع هست. یعنی منتهایی که آیه خویی تصویر میکنه این منتهاست. آره، مقام امتثال، مقام امتثال. بله، خب حالا این مقدمه بود دیگه. پس آقای خویی فرمودن تضاد بین احکام تکلیفی یا در ناحیه مبدأ یا در ناحیه منتها فی حد نفسه که تضاد ندارن. البته در ناحیه مبدأ و منتها موجب میشه که ما بگیم تضاد بالعرض دارن. حالا این تضاد در مبدأ و منتها در احکام ظاهری وجود نداره، چون در احکام ظاهری وجود نداره، حکم ظاهری با حکم واقعی قابل جمعه. تا حالا اینو مقدمه گفتن تا بگن در احکام ظاهری تضاد نه در مبدأ وجود داره، احکام ظاهری با احکام واقعی. دقت کنید، احکام ظاهری با احکام ظاهری تضاد دارن، احکام ظاهری با احکام واقعی ندارن. حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نه در مبدأ دارن نه در منتها. اللهم صل علی محمد و آل محمد.